صفحه 411 بخش دهم افکار عالی گرنگوار. وقتی پیر گرنگوار دریافت که از قضیه اسمرالدا بوی خون می آید و صحبت تناب دار برای سران قضیه در پیش است، پای خود را از این معرکه کنار کشید. اما اوباش و عرازلی که گرنگوار در جمع آنها به سر می برد هنوز به موضوع اسمرالدا علاقه‌مند بودند. به نظر گرنگوار دلیلش روشن بود، چو اوباش در افق دید خود مسئله جالبی جز دیدن قافیه شارمولو و تورترو سراغ نداشتند و چون او نمی توانستند از زیبایی های هنر برخوردار شوند. او از اوباش شنیده بود که همسر سبوشکن وی از چنگ دشخیم رهایی یافته و به کلیسای نوتدام پناهنده شده و در آنجا در راحت و آسایش به سر می برد. اما گرنگوار هرگز خیال دیدار او را نداشت، فقط هر چند گاه به بوزک می اندیشید و یادی از اسمرالدا نمی کرد. روزها در شهر برای تأمین زندگی خود پرسه می زد و شبها طرح کتابی را در قدح اسقف پاریس در مغز خود می پرورانید، زیرا آسیاب‌های اسقف چندی پیش او را سر و پا خیز کرده بود. ضمناً به مطالعه تألیف بودری اسقف نوایون نیز می پرداخت و علاقه غریبی به معماری پیدا کرده بود. ذوق بررسی معماری در وجود او جای علاقه به کیمیا را گرفته بود. البته این تغییر ذائقه نیز چندان غیر منطقی نبود، زیرا بین کیمیاگری و معماری روابط نزدیکی موجود است. گرنگوار به جای عشق و علاقه به هدفی، شکل مجسم این هدف را برگزیده بود. روزی در حوالی سن ژرمن لوکرا در جوار بنای معصوم به فورلوک ایستاده و نمازخانه این بنا را که یادگار قرن 14 است مینگریست. او غرق تماشا بود و در لحظه‌ای به سر می‌برد که در آن هنرمند جز هنر چیزی نمی‌بیند و سراسر جهان را در هنر منعکس می‌بیند. ناگهان سنگینی دستی را بر شانه خود احساس کرد. برگشت و دوست و معلم سابق خود آقای رئیس شماسان را دید. حاج و واج ماند، زیرا از مدت‌ها پیش رئیس شماسان را ندیده بود و از این گذشته آقای کلود فرولو از زمره کسانی بود که دیدار آنها همواره تعادل فیلسوف خوشبین را به هم می‌زد. رئیس شماسان لحظه چند خاموش ماند تا گرنگوار به خوبی او را بشناسد. جناب کلود رنگ رخسار نداشت، چون صبحدم زمستان زرد بود. چشمهایش گود افتاده، موی سرش تقریبا سفید شده بود. راهب سکوت را در هم شکست و با لحن آرام و بیروحی گفت: آقای پیر، حالتان چطور است؟ گرنگوار پاسخ داد: حالم هم خوب است هم بد، ولی اگر روی هم رفته حساب کنیم حالم خوب است. در هیچ کاری افراط نمی کنم. استاد عزیز، می دانید که بقراط گفته است راز سلامتی میانه روی است. راهب دیدگان خود را به گرنگوار دوخت و گفت: از این قرار غمی ندارید؟ نه. به چه کاری مشغولید؟ استاد عزیز، میبینید که به این سنگ ها نظاره میکنم. راهب لبخند زد، ولی لبخند تلخی که در آن تنها یکی از دو انتهای دهان بلند میشود. آنگاه پرسید: از نظاره سنگ ها لذت میبرید؟ گرنگوار به صدای بلند گفت: اینجا بهشت برین است. آنگاه روی نقش های حجاری خم شد و گفت: شما مثلا این نقش را که با مهارت تمام بر سنگ کنده شده است جالب توجه نمیدانید؟ به این ستون بنگرید، برگ‌های کدام سرستونی به این ظرافت است؟ به این سرپایه ستون که از یادگاری‌های مایون است بنگرید. اگرچه اینها شاهکارهای هنرمند مزبور نیست، ولی سادگی و گیرایی و شادمانی آنها نقش‌های بسیار جالب است. تصدیق می‌فرمایید که مطالعه این ریزه‌کاری‌ها تنها وقت‌کشی نیست؟ راه پاسخ داد: البته. مرد شاعر با چابکی گفت: درون نمازخانه دیدنی‌تر است، در هر گوشه‌ای مجسمه‌ای به چشم می‌خورد، مثل کلمپیچ تو در توست. محراب نمازخانه در زیبایی نظیر ندارد. جناب کلود سخن او را برید و گفت: پس شما خیلی خوشبختید. گرنگوار با حرارت پاسخ داد: بله، پیش از اینها زنم را دوست داشتم، سپس به حیوانات علاقمند شدم، ولی اینک به سنگ ها مهر می‌ورزم. سنگ ها از زنان و جانوران سرگرم کننده تر و مفیدترند. راهب دست بر پیشانی خود نهاد و گفت: واقعا هم همین طور است. گرنگوار گفت: هر کس به چیزی دلخوش است. آنگاه دست راهب را که راه می افتاد گرفت و او را وارد راهروی برج فورلوک کرد و گفت: این پلکان ساده ترین و زیباترین پله های پاریس است. راهب گفت: آیا شما آرزویی به دل ندارید؟ نه. نگرانی چطور؟ من نه تأسف و نگرانی دارم و نه آرزو. من زندگی خود را سر و سامان دادم. کلود گفت: آدمی سر و سامان می دهد، ولی عوامل آن را به هم می زنند. گرنگوار پاسخ داد: من فیلسوف خوشبین و در زندگی به اعتدال معتقدم. از چه راهی گذران می کنید؟ نمایش های تراژدی راه می اندازم، ولی درآمدم غالبا از راه حرفه ای است که شما مرا بدان مشغول دیده اید. صندلی را به دندان می گیرم و می رقصم. این شغل برای مرد فیلسوف زننده است. این خود تعادلی در زندگی هم ایجاد می کند. وقتی انسان اندیشه‌ای در سر دارد، همه جا می تواند آن را بپروراند. راهب گفت: می دانم. و کمی سکوت کرد، سپس افزود: با این حال مرد بینوایی هستید. بینوایم، ولی بدبخت نیستم. در این حال صدای پای اسب برخاست و دود مصاحب عده‌ای از کمانداران سوار گارد شاهی را که از آن نزدیکی‌ها می‌گذشتند دیدند. آنها نیزه‌های بلندی در دست داشتند و به دنبال افسری روان بودند. صدای برخورد سم اسبان به سنگ فرش غوغایی به پا کرده بود. گرنگوار به راهب گفت: با چه دقتی به این افسر می‌نگرید؟ به نظرم آشناست. نامش چیست؟ کلود گفت: تصور می‌کنم نامش فوبوس دو شاتوپر باشد. فوبوس نام عجیبی است. کنت ناحیه فروا نیست فوبوس نام دارد. به خاطر دارم که دختری فقط به نام فوبوس سوگند می‌خورد. راهب گفت: این سخن را کنار بگذارید، مطلبی می‌خواهم بگویم. پس از عبور سواران هیجانی بر راهب مستولی شد. رئیس شماسان به راه افتاد و گرنگوار به دنبالش روان شد. ساکت و آرام به کوچه خلوت برناردن رسیدند. جناب کلود در سر کوچه مزبور ایستاد. گرنگوار پرسید: استاد، چه می‌خواستید بگویید؟ راهب در اندیشه شد و پاسخ داد: آیا لباس سواران از لباس من و شما بهتر نبود؟ گرنگوار سر تکان داد و گفت: اگر عقیده مرا میپرسید، لباس ژنده زرد و سرخم را به زره فولاد و آهن آنها ترجیح میدهم. چه لطفی دارد که مردم به هنگام حرکت آدمی صدای درهای آهنی در هنگام زمین لرزه را بشنوند. از این قرار شما تا کنون به سواران رشک نبرده اید. آقای رئیس شماسان، چه جای رشک بردن است؟ آیا به نیروی سلاح یا انضباطشان رشک باید برد؟ آدمی فیلسوف و مستقل و ژنده پوش باشد بهتر است. من سر مگس را به دم شیر ترجیح می دهم. راهب در اندیشه شد و گفت: عجب است، ولی با این حال لباس رسمی زیبا زیباست. گرنگوار وقتی راهب را در اندیشه دید از او دور شد تا از نزدیک در و پیکر خانه مجاور را تماشا کند. سپس دستها را به هم زد و برگشت و گفت: آقای رئیس شماسان، اگر این همه به فکر لباس زیبای سواران نمی بودید، از شما خواهش می کردم که این در را تماشا کنید. من همیشه گفتم که مدخل خانه اوبری در زیبایی بی نظیر است. رئیس شماسان گفت: پیر گرنگوار، دختر رقاص کولی را چه کردید؟ اسمیرالدا را؟ چه زود موضوع صحبت را عوض می کنید؟ مگر زن شما نبود؟ چرا، کوزه شکستند و او زن من شد. ما تا 4 سال می بایست زن و شوهر باشیم. راستی شما هنوز به فکر دخترک کولی هستید؟ مگر شما به فکرش نیستید؟ نه چندان، آنقدر گرفتاری دارم. خدایا، بزک ملوس چه زیبا بود. مگر دختر کلی شما را از خطر مرگ نجات نداد؟ چرا؟ خب حالا چه بر سرش آمده؟ شما چه اقدامی درباره رهایی او کرده اید؟ نمیدانم، مثل اینکه دارش زدند. یقین دارید؟ نه، یقین ندارم. وقتی دیدم که صحبت چوبه دار در میان است، خود را از معرکه کنار کشیدم. پیش از این اطلاعی ندارید؟ چرا گفتند که او به کلیسای نوتدام پناه برده و در آنجا بس نشسته است. از این خبر خوشحال شدم، ولی نمیدانم بزک هم نجات یافته است یا نه. جناب کلود با هیجان بسیاری صدایی بلند کرد و گفت: شما را از همه چیز خبر خواهم کرد. بله، او به نوتدام پناهنده شده، ولی تا 3 روز دیگر پنجه عدالت او را دستگیر خواهد کرد و در میدان اعدام تحویل چوبه دار خواهد داد. شورای سلطنتی تصویب نامه‌ای در این باره صادر کرده است. گرنگوار گفت: این خبر ناراحت کننده است. راهب آرامش خود باز یافت. گرنگوار به سخن خود ادامه داد: کدام ابلیسی چنین طرحی را پیشنهاد کرده است؟ آیا نمی توانستند شورا را به حال خود بگذارند؟ مگر چه اشکالی داشت که دخترکی به زیر طاق نوتدام پناه برد و در کنار لانه پرستوها آشیان گیرد؟ رئیس شماسان پاسخ داد: ابلیس در جهان فراوان است. گرنگوار گفت: نقشه شیطانی را بد جوری رو به راه کردند. راهب کمی خاموش ماند، سپس گفت: می دانید که دختر شما را از مرگ نجات داده است؟ البته دوستان راهزن عزیزم ممکن بود مرا دار بزنند، ولی امروز پشیمان می شدند. آیا نمی خواهید خدمتی به دخترک کولی بکنید؟ جناب کلود، چیزی بهتر از این نمی خواهم، ولی از این کار بوی خون می آید. خطر جانی در کار است. چه مانعی دارد؟ به، چه مانعی دارد؟ استاد، شما مرد خوب و نیکبوکاری هستید، ولی من 2 کتاب در دست تألیف دارم. راهب با دست پیشانی خود زد. با اینکه خود را آرام نشان میداد، با این حال هرچند یک بار هیجان و پریشانی بر او چیره میشد. در پاسخ گرنگوار به درشتی گفت: چگونه میتوان نجاتش داد؟ گرنگوار گفت: استاد، در پاسخ شما باید بگویم امید به خدا. کلود فرولو غرق در اندیشه شد و تکرار کرد: بگو چگونه میتوان نجاتش داد. گرنگوار نیز به نوبه خود دست بر پیشانی خود کوفت: گوش کنید، استاد، فکری به خاطرم رسید. چطور است که از شاه تقاضای عفو کنند؟ از لویه 11 هم تقاضای عفو کنند؟ چرا که نه؟ استخوان از جلوی سگ برمیداری؟ گرنگوار دست داده پیدا کردن راه حل دیگری شد. در این صورت موافقید که از قابله های گواهی بگیریم که آن دخترک آبستن است؟ از این سخن چشم راهب برق زد. آبستن؟ عجب، سخن دیگری بلد نیستی؟ گرنگوار از هیبت او ترسید و شتابان گفت: نه نه خیر، عروسی ما صورت ظاهری بیش نبود، من کنار بودم، ولی از این راه میتوان مهلت گرفت. گرنگوار قرقر کنان گفت: شما بی جهت عصبانی میشوید، مهلتی میگیریم و از این راه به کسی آسیبی نمیرسد، بعد نیز 40 سکه نقره هم به قابله های بیچاره میرسد. راهب به سخن او گوش نمیداد، زیر لب زمزمه کرد: با این حال باید او را از نهدان به در برد، تا 3 روز توقیفش حتمی است. کازیمودو را هم توقیف می کنند. زنان عجب ذوق منحرفی دارند. با صدای بلندتر گفت: آقای پیر، من در این باره کاملا فکر کردم. برای نجات دخترک تنها یک راه باقی است. چه راهی؟ من که راهی نمی بینم. گوش کنید آقای پیر، می دانید که شما زندگی خود را مرهون او هستید. می خواهم بی پرده فکر خود را با شما در میان گذارم. شب و روز نگهبانان دور کلیسا کمین کردند. تنها به کسانی که روز وارد کلیسا شوند اجازه خروج می دهند. شما می توانید وارد کلیسا شوید. من شما را به اتاق می برم. در آنجا لباستان را با لباس وی عوض می کنید. دخترک کلیجه شما را دربر می کند و شما پیراهن زنانه او را می پوشید. فیلسوف گفت: تا اینجاش که بد نیست، بعدش. سپس او در حالی که لباس شما را دربر دارد از کلیسا خارج می شود و شما به جای او می مانید. شاید شما را دار بزنند ولی او رهایی خواهد یافت. گرنگوار گوش خود را با حالتی جدی خاراند و گفت: هرگز چنین فکری به خاطر من نمی رسید. از پیشنهاد غیر منتظره جناب کلو چهره بشاش شاعر در هم شد. گوی منظره ییلاق ایتالیا با وزش باد شدید و هجوم ابرهای متراکم دگرگون گشت. خب گرنگوار، به نظرتان این راه حل چگونه است؟ استاد، به نظر من شاید مرا دار نزنند، ولی حکمان دار خواهند زد. این دیگر به ما مربوط نیست. گرنگوار گفت: مردشورش هم ببرن. او شما را از مرگ نجات داده، شما دین خود را ادا می کنید. دینهای دیگری دارم که ادا نمی کنم. جناب پیر، باید این کار را بکنید. رئیس شماسان با هیمنه و تسلط سخن می گفت. شاعر پاسخ داد: جناب کلوت گوش کنید، شما در فکر خود راسخید ولی اشتباه می کنید، ولی به من نمی گویید که به چه دلیل به جای شخص دیگری باید سر دار روم. به چه دلیل این همه به زندگی علاقه مندید؟ به هزار دلیل. مثلا دیدن هوا، آسمان، صبحدم، شب هنگام، مهتاب و دوستان راهزن خوشقلبم مرا به زندگی علاقه من می سازد. ضمناً به خوردن شراب، تماشای بنای عظیم پاریس، مطالعه آنها و تألیف 3 کتاب قطور و پرارزش که در یکی از آنها اسقف پاریس را حذف کرده ام مرا به زندگی علاقه من می سازد. آناکساگور می گفت که زنده است تا خورشید درخشان را تماشا کند. زمنان من از صبح تا شام با مردی نابغه چون خودم به سر میبرم و این مایه نشاط من است. رئیس شماسان زیر لب گفت: برای دم توپ مناسب تری. خب این زندگی شیرین را مدیون کیستی؟ تنفس هوای آزاد، دیدن آسمان زیبا و سرگرمی روح چون چکاوک خود را با مال خلیه ها و دیوان بازی هایش مرهون کیستی؟ اگر او نمی بود تو کجا بودی؟ میخواهی او بمیرد؟ او که زندگی را به تو باز داده است، میخواهی دخترک کلی، این موجود زیبا و ظریف و قابل ستایش و نور جهان و ملکوتی تر از خدا بمیرد، ولی تو نیمه دانا و نیمه دیوانه، موجود خرفت بی ثمر، نباتی که تصور میکنی راه میروی و فکر میکنی زنده بمانی. تو زندگی را از او رو بوده ای و وجود تو چون شمعی که در نیم روز برابر آفتاب نهفتد بیفایده است. گرنگوار کمی رحم کن، تو نیز به جای خود جوانمرد باش، از او یاد بگیر. راه به تندی سخن می گفت. گرنگوار نخست با بی‌اعتنایی به گفته او گوش می داد، ولی سرانجام نرم شد و عفو کرد. گویی نوزادی است که از دل درد به خود می پیچد. در حالی که اشک چشم خود را پاک می کرد گفت: گفته شما دردآور است. باشد، من در این باره می اندیشم. شما فکر عجیبی دارید. تازه کسی چه می داند؟ شاید مرا هم دار نزنند. هر نامزدی که عروسی نمی کند، وقتی که در لباس مضحک در آن اتاقک به سراغم بیایند، شاید از خنده رو بوده بر شوند. اگر هم خواستن مرا به چوبه دار تسلیم کنند، تسلیم می شوم. مرگ با تناب با مرگهای دیگر یکیست، یا بهتر بگویم به کلی با آنها تفاوت دارد. مرگ بر سر دار شایسته حکیمان است. در این صورت آدمی از زخم شمشیر یا تأثیر زهر جان نمی سپارد، بلکه به مانند خوشبین ترین فلاسفه بین زمین و آسمان معلق می گردد. از کجا معلوم که چنین مرگی از پیش برایم مقدر نشده است؟ در زندگی هماره به حال نوسان بودم، چه خوب که مرگم نیز به مانند زندگیم باشد. راهب سخن او را برید و گفت: موافقید؟ گرنگوار به هیجان آمد و گفت: مگر مرگ چیست؟ لحظه ناخوشایند که در آن انسان از فقر و تهیدستی قدم به دنیای نیستی می‌گذارد. کسی از سرسیداس پرسید که آیا حاضری بمیری؟ پاسخ داد: بله. چه پس از مرگ با بزرگانی چون فیثاغورس فیلسوف و هکاتوس مورخ و هومر شاعر و بالاخره اولمپ رامشگر مشهور خواهم شد؟ در این حال راهب دست خود پیش برد و گفت: پس حاضرید، فردا بیایید. گرنگوار از حرکت راهب به خود آمد و به عالم واقعیت بازگشت و گفت: نخیر نخیر، رفتن بر سر دار کار احمقانه است. من هرگز نمیخواهم بر سر دار روم. در این صورت خدا نگهدار. رئیس شماسان دندانها را به هم فشرد و گفت: بالاخره سر وقتت میایم. گرنگوار با خود گفت: هرگز نمیخواهم این مرد شیطان صفت برایم خط نشان بکشد و سر وقتم بیاید. آنگاه به دنبال جناب کلوت شتافت و چون به وی رسید گفت: آقای رئیس شماسان، دوستان دیرین نباید از هم دلگیر شوند. مثل اینکه شما علاقه خاصی به این دخترک دارید. منظورم زنم است. شما برای بیرون شدن او از نوتام طرحی ریخته اید، ولی راه حل من بهتر است. من الان راهی به خاطرم رسید. آیا بهتر نیست بیان که تناب دار برگردنم افتد او را نجات دهم؟ آیا چنین راه حل مورد قبول شما نخواهد بود؟ آیا رضایت خاطر شما فقط با اعدام من حاصل می شود؟ راهب از بیشکیبایی دکمه های شنل خود را می کند. وه که چه پرحرفی، چه راه حلی به نظرت رسیده است؟ گرنگوار انگشت سبابه خود را بر بینی نهاده به فکر فرو رفت و گفت: همین، اوباش و ارازل مردان جسوری هستند. قبیله قبطیان همین را دوست دارند، به یک اشاره قیام خواهند کرد. کاری آسانتر از این نیست. دست به دزدی میزنند و با استفاده از اختشاشات میتوان دخترک را به آسانی ربود. از فردا شب آنها جز این چیزی نمیخواهند. راهب او را به شدت تکان داد و گفت: چرا حلی پیدا کرده ای؟ گرنگوار با جبروت به سوی او برگشت و گفت: راحتم بگذارید، میبینید جزئیات نقشه را بررسی میکنم. لحظه چند در اندیشه شد، سپس به شادی هل هل کنان گفت: نقشم عالی و موفقیتش حتمی است. کلود خشمگین فریاد زد: چرا حلی به نظرت رسیده است؟ گرنگوار از شادی در پوست نمی گنجید. بگذارید آهسته زیر گوش بگویم: نقشه من قهرمانانه است و ما را از این بنبست نجات خواهد داد. بالاخره معلوم خواهد شد که من آدم احمقی نیستم. گرنگوار سخن خود را برید و ناگهان گفت: آه، به راستی بزک هم همراه دخترک کلی است؟ بله، خدا مرگت دهد. آیا بزک را هم میخواهند دار بزنند؟ این مطلب به من چه ربطی دارد؟ حتما دارش میزنند. ماه گذشته خودم دیدم که ماده خوکی را دار زدند. دشخیم از دار زدن حیوانات خوشش میآید، زیرا پس از انجام تشریفات گوشت آنها را میخورد. بله، جلی خوشگلم را دار میزنند، حیوانک. کلوت فرولو گفت: لعنت بر شیطان، دشخیم تویی، چرا حلی برای نجات کلی پیدا کرده ای؟ استاد، نقشه‌ای که طرح کردم عالی است. گرنگوار خم شده زیر گوش رئیس شماسان آهسته چیزی گفت. در این حال او مضطرب و دلواپس بود و به سراسر کوچه خلوت مینگریست. وقتی که صحبتش تمام شد، جناب کلود دست او را گرفت و به سردی گفت: بسیار خوب، پس خداحافظ تا فردا. گرنگوار گفت: خداحافظ تا فردا. رئیس شماسان از راهی رفت و او راه دیگری در پیش گرفت و زیر لب با خود گفت: آقای پیر گرنگوار، مأموریت خطیری بر عهده گرفته ای، چه مانعی دارد؟ اشخاص کوچک نیز می توانند کارهای بزرگ انجام دهند. بیتون گاو بزرگی را بر دوش خود برد. دمجان بانک و چکاواک نیز با آن جسه ناچیز از اقیانوس ها می گذرند.